پرده های عاشورایی هست، نمونه زند و قاجارش تو موزه آستان قدس رضوی هنوز موجوده. پرده های با کمپوزیسیون های متفرقه داریم که نمونه های مختلفش موجوده، ولی این پرده که اصطلاحا بهش میگن درویشی یک ساختار بسیار کهن و عجیبی داره که این پرده رو ماندگار کرده و وجه متمایزش با پرده های قدیمی این هست که ساختار این پرده ساختار حماسیه. در ساختار حماسی شما در وسط کادر قهرمان رو میبینید سوار بر یک مرکب که این مرکب حتما باید باشه در حال جنگ با یک ضد قهرمان. پایین تو پرده های سنتی مارقاشیه بوده، نکیر و منکر بوده و چیزهای دیگه. حدود 100 کمتر از 100 سال این پرده تولید میشده با یک مدل خاص، یعنی ما 100 سال در طول تاریخ یک مدل داشتیم که همین بوده، قمر منیر بنی هاشم وسط بوده، سوار بر اسبشون عقاب در حال جنگ با مارد ابن صدیف ثعلبی، کنار سید الشهدا و علی اکبر، پایین نکیر و منکر، مارقاشیه. اینا ارکان پرده بوده، ریز قصه ها عوض میشده. خب این پرده 100 سال به صورت کارگاهی تولید میشده در کارگاه های چند نفره، یعنی جدای از اینکه هنر بوده صنعت هم بوده، یک هنر صنعتی بوده، تعداد 6-7 نفر، یکی بوم میساخته، یکی رنگ میساخته، یکی طرح مینداخته، یکی چهره کار میکرده، یکی موتیف ها و اسلیمی و خطایی و اینها کار میکرده. به هر ترتیب این پرده تولید میشده برای امر نقالی. منتها حدود 20-30 سال هست که طبق آماری که من از سازمان میراث فرهنگی گرفتم اساسا این هنر منسوخ شده، هیچ کارگاه دایری در این زمینه وجود نداره. ممکنه یکی دو نفر انگشت شمار ذوقی برای خودشون یه مدل پرده های کار میکنن، ولی چون تأکید ما رو پرده های نقالی از نوع درویشی هست به خاطر ساختار خاصی که داره، این اساسا میتونیم این هنر رو یک هنر منسوخ شده بدونیم. تو پژوهش هایی که ما کردیم ساختار این پرده بین پرده های دیگه از جمله پرده عاشورایی، پرده های متفرقه، این ساختار ثابت شده. چرایی این برای من خیلی قصه بود، خیلی قضیه مهمیه که چرا این پرده بین این همه انواع پرده، چرا این پرده. تحقیقات و پژوهش های متعددی صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم این پرده با این کمپوزیسیون یه چیزی در حدود 2000 سال قدمت طراحی داره. همون دیوارنگارهایی هست که تو تنگ چوگان ما میبینیم، دیوارنگاره هست که در نقش رجب میبینیم، در واقع تمدنهای ساسانی و اشکانی ما میبینیم، جنگ والریان با بهرام اول اگه اشتباه نکنم، و این کمپوزیسیون دقیقا همین کمپوزیسیون تکرار میشده. بنابراین چشم بیننده با این مدل پرده آشناس میاد، تو دیوارهای چهلستون میاد، تو بقعه های گیلان و همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به الان. امروزه اهمیت این پرده که ما رو متصل میکنه به صدا و سیما، به بقیه رسانه ها، این هست این پرده از چه از زمانی که نقش برجسته بوده چه الانی که پرده شده، یعنی همون نقش برجسته ها به خاطر سنگینیش و به خاطر غیر قابل انتقال بودنش کاربردی شده، شده به صورت یک نقاشی که میشه این رول بشه تو محله های مختلف نصب بشه و راجع بهش صحبت بشه. این پرده ها رسانه هست، از این جهت ارتباط میکنه به انواع رسانه ها. خیلی جالبه بدونید این پرده یک رسانه سنتی هست و در زمره همه رسانه ها قرار میگیره، میتونیم در طیف سوشال مدیا اینو قرار بدیم، در حیف هنر، از اون جهت که رسانه هم خودش یک امر مدرنی هست، معاصری هست، این هم میتونه یک کانتمپوری آرت باشه، یک رسانه معاصر باشه و استفاده کنیم. این هنر عرض کردم 30 سال منسوخ شده، ما اومدیم بر اساس ورژن های قدیمی، ورژن های یعنی جدای از این که احیا کردیم این هنر رو، ورژن های جدیدی هم ساختیم. اساس ورژن سازی ما تئوری تطبیق اسطوره بوده. اسطوره میگه ارکان اسطوره ثابته، قهرمان داره، ضد قهرمان داره، اسب داره، اون پروژه پسرکشی داره. ما همه اینا رو منتقل کردیم و اون اولین پرده درویشی شاهنامه که ملاحظه میفرمایید قاب آینه کاری هم داره تولید کردیم، سال 95 در پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی رو نمایی شده، نشان ملی گرفته. به همین ترتیب ورژن های مختلفی تولید کردیم که شما توی نمایشگاه میبینید. اولین نسخه پیش شاهنامهش رو هم امسال تولید کردیم. اساسا تو طول تاریخ این یک مدلی که حدود 80-90 سال ادامه پیدا میکرده، یک احیا شده، دو ورژن سازی شده. امیدوارم که بتونیم با اصحاب رسانه بیشتر گفتگو داشته باشیم و بتونیم این هنری که صرفا الان موزه شده بیاریم تو عرصه جامعه. در خدمت شما هستم، سپاسگزارم که گوش دل دادید، ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم از استاد مهدی طالعی نیا. امیدوار هستم که این هنر بسیار ارزشمند اگر سالیان سال مخفول واقع شده و حالا بنا به گفته استاد منسوخ شده، که البته نشده با حضور چند تن از اساتید به ویژه استاد مهدی طالعی نیا، امیدوار هستیم که هر روز شاهد گسترش این هنر ماندگار باشیم. سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ که برنامه زنده پرده عشاق را همچنان شنونده هستید و امیدوار هستم که همچنان با ما همراه باشید. به دلیل ضیق وقت اجازه بدید من کمتر سخن بگم و در این لحظه میخوام دعوت بکنم از معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر شهابادی که چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم.
خوش آمدی.
اندازش خوبه.
کسی هم قدر شما نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نباشد، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. عرض سلام و ادب و احترام به یکایک شما فرهیختگان حاضر در این محفل معنوی و روحانی، به همه شنوندگان عزیزی که از شبکه فرهنگ شنونده این برنامه هستند و همینطور بینندگانی که از طرق تصویری تصویر و صدای این جلسه رو دریافت میکنم. تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که برای این دهه مبارک و در این دهه مبارک این اثر ارزشمند و افتخارآفرین رو در اینجا طراحی کردند و بنیانگذار چنین برنامه‌ای بودند. عزیز بزرگوار ما که این پرده زیبا و این اثر ماندگار رو ترسیم کردند و همه کسانی که به این هنر افتخار آفرین مشغولند. واقعا پیشینه فرهنگی کشور ما نشان از همین اقدامات ارزشمند داره و ما در کشوری هستیم که افتخار میکنیم هنرمندان بزرگ ما جریانساز فرهنگی بودند و آیین‌های ملی، بومی و دینی ما رو در قرون مختلف زنده نگه داشتند و ما امروز بر سر این سفره نشستیم. خیر مقدم عرض میکنم به عزیز و صدیق ارجمندم جناب آقای دکتر منتظری بزرگوار، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. افتخاری است در این جلسه خدمتشون هستیم. واقعیت این استش که این دهه مبارک ویژگی های منحصر به فردی رو در کشور ما برای مردم ما مستقلن داره. نعمت ولایت و نعمت امامت آن چیزی است که امروز مردم ایران سالها و سالهاست که از او بهره مند هستند و قرون متمادی است که به اشکال مختلف ما بر سر سفره امیرالمومنین نشستیم. دردها و گرفتاری هایی که همه انسان ها توش دارن، مردم با بردن حاجت به درگاه این امام همام او رو در واقع دوا کردند و درمان کردند. و اساساً نعمت ولایت اون بود که امروز کشور ما رو به اینجا رسوند. افتخار بزرگی که مردم ما دارند که شیعه علوی هستند و این دهه امامت و ولایت هم بزرگ داشته چنین نعمت ارزشمندی است، نعمتی که بر تارک ایران می درخشه و انصافاً اگر بخواهیم بزرگترین نعمت خودمون در این کشور رو نام ببریم همین است که شیعه علوی هستیم و کشور ما بزرگترین کشور شیعه جهان هست و پرچمدار این حرکت هستیم. این نعمت ولایت امروز در کشور ما با حاکمیت ولی فقیه و با تحقق این ولایت که استمرار حرکت انبیا بوده برکت مضاعفی پیدا کرده و در واقع ما امروز در طول 4 دهه بهرمند هستیم از نعمت ولی فقیه که رشحه ای از همون رشحات ربانی ولایت ائمه معصومین هست. به تمام فراز و فرودهای کشور هم که نگاه بکنیم میبینیم که اون چیزی که کشور رو در بحرانهای مختلف و در گذرگاه‌های مختلف عبور داده همین فصل الخطاب بودن نعمت ولایت در کشور، چیزی که بسیاری از کشورهای دنیا از او بی بهره هستند و در واقع نعمت تقریبا منحصر به فردی است که در کشور ما هست. در طول 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر این کشور حوادث مختلفی عبور کرده و گذر شده و دشمنان بسیاری بر این کشور طمع کردند، چرا که بزرگترین کشور شیعی و بزرگترین کشور دینی و حاکمیت دینی در جهان وجود داشته و این کشور از این ویژگی برخوردار بود. بنابراین دعوا سر این شخص و اون شخص نیست، دعوا سر حاکمیت دینه، دعوا سر حاکمیت شریعته، دعوا سر اندیشه است و کسی که میتواند این کشور را و اندیشه‌ای که میتواند این کشور را در بحران‌ها عبور بده به سرمنزل مقصود برسونه منهای نعمت ولایت اصلا امکان پذیر نیست و در واقع این تبعیت و این همراهی و این همدلی و این اثر و نفوذ در این ویژگی هست. بنابراین ما باید به اشکال مختلف ابراز بکنیم سپاسگزاری خودمون رو نسبت به ولایت ائمه معصومین، نسبت به این نعمت بزرگی که در کشور داریم و در نظام خودمون داریم و قدردان او باشیم و در واقع در همه عرصه‌ها باید برای این کار تلاش بکنیم. صدای جمهوری اسلامی طبیعتاً در این دهه مبارک انواع و اقسام برنامه‌های مختلف رو در این حال و فضای کرونایی برای مردم تدارک دیده و تهیه دیده، از جمله این محفلی که بزرگداشتی است و گرامی داشتی است و در واقع یک اقدام هنری ارزشمندی رو در اینجا ما شاهد هستیم، چیزی که حالا اگر واقعا بخوایم به عنوان قبطه هم ازش یاد بکنیم دور از ذهن نیست. ما واقعا در این حرفه و در این شقه از در واقع فضای هنری خلأهای زیادی داشتیم و فاصله های زیادی افتاده بین نسل جدید و داشته های غنی خود ما. در گذشته این فاصله به طور جدی افتاده. اگر شما امروز نگاه بکنید از سر میدان انقلاب تا 100 متر اونورتر را برید 100 تا دونه کافی شاپ و در واقع قهوه خانه های عجیب و غریب میبینید، اما اون حال و فضای قهوه خانه سنتی ما و این فضای بومی و دینی و آیینی ما نباید در واقع در زندگی روزمره ما در تب و تاب و این فضای در واقع به وجود آورده برای ما گم و گور بشه. ما داشته های غنی در این فرهنگ بومی و دینی خودمون داریم که از جمله همین هنر و صنعت پرده خوانی و پرده کشی هست. بنابراین من جا داره در اینجا تشکر بکنم به طور ویژه اولا از هنرمندان عزیزی که در این حوزه همچنان فعالن، نقالانی که در این حوزه همچنان پرده خوانی میکنن و تمام کسانی که در این حوزه همچنان به این هنر پایبند هستند و با وجودشون این هنر رو نگه می‌دارن. ثانیاً این تکلیف رسانه است، وظیفه رسانه است که این هنر رو مطرح کنه و ارائه بکنه. و تشکر میکنم از جناب آقای حبیبی مدیر محترم شبکه فرهنگ که این همت رو داشتن و این تلاش رو انجام دادن و در واقع این محفل رو برپا داشتن. وظیفه رسانه است این نوع اقدامات رو پاس بداره. ما هم در همه شبکه‌های خودمون بین جمله شبکه فرهنگ به این جنس فعالیت‌ها اهمیت خواهیم داد. امیدوارم این جمع حضورشون در واقع مشوق همه عزیزانی باشه که شاید احساس میکنن که کمتر دیده میشن و کمتر کارشون گزارش میشه. اگر ما امروز بخوایم همت بکنیم وظیفه همه دستگاه‌ها هست، فقط رسانه نیست، وظیفه رسانه به قوت خودش هست. شهرداری‌ها باید در زمینه در واقع ترویج این آیین‌ها تلاش بکنن و اقدامات ارزشمند بکنن. سرمایه‌گذاری‌های ما باید مبتنی بر آیین‌های بومی و دینی ما باشه که ریشه در آیین گذشتگان ما داره و در واقع به جای اینکه بر سر یک سفره‌ای مملو از نمادهای سبک زندگی غیر ایرانی و نمادهای سبک زندگی دینی بنشینیم، باید تلاش بکنیم همه دستاندرکاران عرصه فرهنگ، عرصه رسانه باید تلاش بکنن که نمادهایی که متعلق به این سبک زندگی ایرانی و اسلامی هست رو هرچه بیشتر در فضای کشور ساری و جاری بکنن. یک بار دیگه از همه شما عزیزان تشکر میکنم، به ویژه میهمانان عزیزی که وظیفه داشتم از تک تک اونها نام ببرم و عذرخواهی میکنم از اینکه این توفیق رو نداشتم. امیدوارم که این جنس از برنامه ها و این نوع اقدامات همچنان در رسانه ساری و جاری باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل. چو فرهنگ آسایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. هر آن کس که با دانش و با هنر، چه آید گر او را نباشد گهر. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوز، به فرهنگ باشد روان تن درست.
در نقالی رسم عشق است. رخصت مرشد.
خوش آمدی، خدا بده فتح فرصت.
در نقالی رسم، قبل از اینکه نقال بر کرسی نقل قرار بگیره یا در میدانگاهی نقلش رو آغاز کنه، دو تا رسمش رو باید انجام بده. اینه که میگم، به خاطر این میگم که اگر فردا ما نبودیم، چون چند نفر دیگه بیشتر نموندن جناب شهابادی عزیزان، دو تا رسم انجام میدن. اول باید پندیات بگه، بعد تازه بگه به نام خداوند جان و خرد، بعد بگه بسم الله، بعد رخصت میگیره. اون پندیات که میخوام بگم حالا خدمت سردمم میرم، اون اینه: برای انجام ندادن هر کاری 1000 دلیل میشه آورد. طرف وظیفه مستقیمشه، پول نداریم، بودجه نداریم، مشکل داریم، فلان داریم، نه. اما من نمیدونم این رادیو فرهنگ که همش شنیداریه، اصلا با تصویر کاری نداره، چرا دنبال کار تصویریه؟ به رادیو فرهنگ چه مربوط میشه که بیاد کار تصویری بکنه؟ این به خاطر اون یه دلیله. برای انجام ندادن هر کاری هزار تا دلیل میشه آورد، اما برای انجام دادن همون کار فقط یک دلیل کافیه، اینکه آدم بخواد. و جناب حبیبی و همه همکارانشون خواستند که آخرین سرمایه پرده کشی استاد طالنیا و آخرین پرده خوان‌های باقی مانده از این نسل، چه متأخر چه متقدم، حداقل یه تصویری ازشون باقی بمونه برای شکوه عظمت. و انشالله این عزیزان که کارشون فرهنگیه، اما نگاه نکرده که باید رادیویی باشه، تصویری کار کرده، دمش کرد ایستاده. دکتر حبیبی تشریف بفرمایید. همه همکارانشون رو، همه زحمتکشا رو، همه نگهبانا رو، همه خدماتیا رو، همه فنیا رو، هر کسی که کمک کرد این صحن و سرا به نام نامی امیرالمومنین
علی
در کرار این صحن و سرا رونق بگیره، یا علی مدد. دومیش رخصت مدد از الله، تیغ برا نطق گویا. سید اگر در جمع هست رخصت، سید اگر در جمع هست رخصت، مرشد سردم رخصت، حق یا علی مدد.
خدا بده فتح فرصت.
به نام جهان داور دادگر که از او گش پیدا بگیتی هنر، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به بیان حکیم ابوالقاسم فردوسی که رو از شاد باد، اگر یه مورچه اینجا در حال عبور باشه اینقدر ریزه، اینقدر ناچیزه که اگر بخوای ببینیش باید خیلی دلشی نگاش کنی. اما بیان حکیم اینه که اگر اراده یزدان کیان خدیب باشه به یک مورچه میتواند قدرتی رو بدهد که یک نر شیره دوشم رو از هم پوست بداره.
به موری دهد مولش نرشی، کند تشه بر پیل جنگی دلی.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، یه شرط داره، توانا بود هر که. آقا این ماسکا رو یا وردارین یا اگه بلند جواب ندین میگم وردارین. توانا بود هر که ز دانش دل پیر
برنا بود.
عشق است یا علی مدد،
یا علی
عشق است مرشد.
اول مدد ز الله، دوم به نام سید مدینه، نقطه دایره عالم امکان، سیم مدد ز مرتضا و علی. عزیزان همه جا رخصت.
اگر وسطش حرف زدم جسارت میکنم، من فقط باید برنامه اجرا کنم، مادتم محدوده، اما چون این سنت ها باید حفظ بشه، اگر پردخان به شماگل اشاره میکنه یا داستان شماگل که میگه باید دست بزنه یا با دست اشاره کنه به نشانه دست مردم، که دستشون به این شمایل که نمیرسه اما دست من که میرسه ها. اما اگر به اشقیا اشاره میکنه باید به سر عصا یا تای عصا اشاره کنه، یعنی زیر پا باید باشن، خاک فرش باید باشن. اینه فقط گفتن که بدونید حتی کوچکترین عمل و عکس العمل مرشد پردخان دلیل داره، معنا داره، نزدیک شدنش دلیل داره، هر کاری کردنش دلیل داره، لباس آوردنش بردنش. الغرض این پرده که برابر شما گسترده است، پرده ایست هزار نقش و هزار رنگ. در زمانهای قدیم که مثل امروز وسایل ارتباطات جمعی نبود، هنرمندانی به انگشت هنر به خون جگر می زدند، نقش می کردند بر این پرده ها داستانهای از شاهنامه، زندگی ائمه اطهار یا انبیاء و اعظام، به خصوص عاشورا. می داشتن رکولشون از این شهر به آن شهر، از این روستا به آن قصبه، از این کوی بدان محله، یه جایی رو پیدا میکردن، در میزدن، اجازه میگرفتن، در باز میکردن، آب میکرد، جارو میکرد، صاحبخانه فرش مینداخت پای پرده به احترام پرده ابا عبدالله. اون وقت مردمی که سالهای بعد، ایام بعد از آن گذر عبور میکردن، اگر حیوانی با خود داشتن، سرگین ازش جدا میشد جمع میکردن، میگفتن یه روز اینجا پرده ابا عبدالله پهن شده، اینجا باید تمیز باشه. مردم میامدن نزد میکشیدن، دست میکشیدن، نزورات میدود. اینقدر اعتقاد داشتن. اینا موهوم پرستی نیست. الغرض این پرده 70 داستان داره. دو تا داستانش گروه منه، اینو بعدم میگم یعنی چی. 72 داستان در هر پرده است. دو داستانش گروه مرشده، 70 تا داستان. از این 70 داستان عشق است یا عالی مدد. ببینیم این ایام چی میخواد به ما بگه. عزیزان من، شد چون که شد آخرین سال عمر پیامبر اکرمه. کهنه شد دفتر بیا مرشد، کهنه شد دفتر بیا تا دفتری دیگر کنی. اول دفتر به نام پاک پیغمبر کنی. دفتر پیشین همه مدح وزیر و شاه، دفتر پیشین همه مدح وزیر و شاه بود. مدح میری، مدح میری، از وزیر و شاه بالاتر کنید. آماده اید؟ احمد محمود، ابوالقاسم، محمد. آنکه او فخر از اسماء او بر رای و بر قیصر کنی. اما آخرین سال عمر پیغمبر اکرمه، در آخرین سفر حج میخواد بره. داستان قدیر داستانیست بسیار طولانی و عجیب، از شبی که به اسرار پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین حیدر کرار و جبریل امین، علی معلم جبریله، نشستند و اسرار الهی رو، اسرار رسالت رو از حضرت آدم صفی الله تا رسول خاتم محمد ابن عبدالله
صلی الله محمد و آل محمد
با هم رد و بدل کردند. اسرار به پیغمبر، به علی رسید، از علی به اولادش، و اکنون در اختیار امام زمانه. حواستون باشه، این سخن منقوش ایوان دل است.
این سخن منقوش ایوان دل است.
بی ولایت،
بی ولایت هر عبادت
چی؟ باطل است.
باطل
است. ورد ما هست این کلام دلپذیر،
هرچه داریم از قدیر است، از قدیم.
اتصال ولایت به امام زمان. مرشد چه دهنگرم، سری شعرها رو میگیره. این هرچی من به هر کجا میزنم.
یا علی آقا، یا علی،
به افتخارش یه دست قشنگ
بزنم. یا علی آقا،
از هر دفتری میرم از یه دفتر شعر در میاره. الغرض شد پیغمبر اکرم به سوی وقعه قدیر. اما من فکر نمی کنم زیاد وقت داشته باشم. میخواستم یکی از پنهانی ترین داستانهای قدیر رو بگم، مگر نه دست ولایت علوی امیر المؤمنین بالای دست بردن هر کرا هستم ولی یو سرپرست، او داستانش رو همه میدانید. اما نقال نقاده، نقاده، بقال نیست. رزق و روزی از این طریق به دست نمیاره. رزقش عنایت مولاست. کسب نمی کنه، کاسبی نمی کنه، تجارت نمی کنه، انترتیمنت نمی کنه، سرگرمی نمی سازه. همش اعتقادیه. از اعتقادش به معتقدینش میگه. حالا عزیزان، از این داستان زیاد داریم، اما اجازه بدید بریم سراغ تو پرده خانه. اینجوریه، نگاه میکنم، نگاه میکنم، ببینی از این آدم ها و این پرده، اینی که میبینی اینجا، زمانی که دست علی ابن ابی طالب به نشانه ولایت بالا رفت، رفت خدمت پیغمبر. کی اسمش؟ بهش میگن حارث فهری. رفت گفت یا محمد، تو که رسول خدایی، تو که حبیب اللهی، تو که اسوه زمین آسمانی، با من بگو. او اومد به همراه 12 منافق دیگر. یواشکی میگم، نه یواشکی نمیگم، آشکار میگم، عیان میگم. نوشتند در صحیفه ملعونه در پایین دیوار کعبه دفن کردند که مبادا بگذاریم ایوب نبی طالب پس از پیغمبر به خلافت برسن. امضا کردن، نوشتن، همونا اومدن خدمت رسول اکرم. یا محمد، تو الان علی را جانشین خود تعیین کردی، فردایی پس فردایی اگر این فرمان خداست ممکن است تو فردا بگویی.